وحدت تصمیم گیری هاست. ببینید من 75 تا 70 نماینده کشوری سنگاپور بودم. اونجا خودتون می سنگاپور که از من درآمدی مهمش از دریاست. خب اونجا ام پی ای که پورت اتوریتی بود حرف آخره میزد. ممکنه ما اینجا 18 نفر بیان رو ترانزیت کشور تصمیم حرف بزنن، اما یکی باید بباره.
فرمانده میدانی داشت،
یکی باید بباره.
بندرگاه هر چی
بنده
میگفت،
بنده که گمرک هستم، قاچاق فلان، مبارزه فلان، میام حرفم میزنم و حقم میگم، اما یکی باید بگه درست میگی، ولی این آبریز این کار بذار اصل کار بره جلو.
خب ما دبیرخانه اقتصاد مقاومتی مگه نمیتونست تو این حوزه ورود بکنه؟ حالا برای ما آقای سیدمندی هم بفرمایید، این تو جان یکی از سیاستایی که داریم شورای عالی و دبیرخانه هایی که شکل میگیره تو کشور برای اینکه یک چنین فقدانی و این تجمیع سازی و وحدت فرماندهی رو پوشش بده. بفرمایید.
بله ببینید من خودم جلسات همین صندوق رو میرفتم موقعی که واسه معمولا معاون اول رئیسش بود. ما خروجی ازش ندیدیم. ما واقعا خروجی از این موضوع ندیدیم.
بحث
بیمه‌های تامین اجتماعیه که یه بحث بسیار مهمیه که یک ارگان حاکمیتی میاد یه قانونی میگه، سازمان بنادر میگه 5% شما نمیتونید کم کنید ماده 38، همون بیمه میگه که شما اگه کم نکنی من 16 و 67 ازت داغت میکنم، ازت کم میکنم،
جریمه میکنم مثلا.
بله یعنی که یکی نیست که بگه آقا دو تا ارگان حاکمیتی یک تصمیم بگه که اون 5% از اول اجازه بده که کم کنم به بندر میخوام بدن. آه. یا اینکه ایشون 16 و 67
یعنی سادهش این میشه شنوندگان عزیز، یکی به سمت کارفرما قش کرده، یکی به سمت کارگر، یه بله. چیزی توی این مایه. بله. یعنی اون میگه باید کمتر کم کنیم. بله. میگه نه،
بحث اون اقتداری که من گفتم، ساختن کشتی اقتدار نیست، کشتی پا داره. شما همین الان اراده کنی یه ما بعد از شرق و غرب کشتی تو ایران با بار اومده دست دوم فلان همه، ولی کشتی داشتن اقتداره. بله. چون نداشته باشین، یعنی اون اروپایی‌ها که کشتی سازی گذاشتن که از اقتدار نیافتادن، ما باید ببینیم کجا مزیت رقابتی رو تمرکز کنیم، چون این مهمه.
میتونیم که... الان کشتی در اختیار بگیریم با تعویض
پرچم. بله بله، شما
الان
همینا اراده کنید با یه دونه پرچم پاناما فلان کشتی به پرچم ایران، همین الان یه ماه شما بزرگترین کشتی رو میتونید بخرید تو ایران با بار اومده باشه. یعنی به این شکل داشتن کشتی اقتدار و باید داشت. خدمتتون عرض کنم که مقررات دست و پاگیر تو بحث گذرنامه داریم برای ملوانایی که حالا خارجی هستن. شما بله. میاری سرمایه گذار خارجی میاری. بله. و ببرم دیگه تموم کنین چون آقای مرندی هم صحبت بکنن.
فقط باز یه دقیقه من فکر بکنم برسیم اگه خیلی سریع
جمع عرض میکنم ایشون و صحبتشون بفرمایید.
شما بفرمایید.
بحثی که من اینطوری جمع بندی کنم، حالا با اینکه رو بعضی از نکات آقای کشاورز کامنتی داریم، یعنی نقطه نظری دارم. ببینید همه اینا رو تو جنبندی من بهتون برمیگرده به آگاهی ملی.
بله.
ما فهم و آگاهی ملی در بحث اقتصاد دریا محورمون به نظر من یا نیست خیلی ضعیفه.
یه سوال، اگه من بخوام به عنوان رسانه بخوام برم این آگاهی رو تسری بدم، منعکس بکنم، آیا جایی وجود داره که به من اطلاعات و دانش درست رو منتقل بکنه؟ اینم سوال مهمیه.
از چه نظر دانش رو منتقل؟
من الان میخوام برنامه‌سازی بکنم. من الان میخوام مثلا بحث خبری رو فقط با یک خبر که نیست که، باید اصلا یک موج رسانه‌ای را بیفته. این یک بخششه. به کجا مراجعه کنیم؟ سازمان بنادر متولیه.
ببینید اشکال همینجاست. الان توضیحی که میدم.
ایشون برام مهمه دیگه.
بله.
اونجا باید
میگن که اونجا یک نفر تصمیم گیرنده است. شورای عالی علت ایجادش به خاطر این چند پراکندگویی هایی بود و در تصمیم گیری ها
الان هست شورای عالی سنیدنی کشور وجود داره الان.
بله که شورای عالی شده، ولی متاسفانه تمامی ارگان های دریایی به نوعی خودشون رو باز متولی میبینن. وقتی شورای عالی تشکیل میشه یعنی در کنار این باید هیچ ارگان موازی نباشه، در حالی که ما شاهد بودیم برای اینکه شورای عالی رو تضعیف کنن ارگان‌های دریایی رو ایجاد میکنه، بعد ارگان‌های دریایی یه دفعه مثلا یه مجموعه دیگه‌ای که اصلا به برمیگرده به وزارت علوم، یه دفعه مثلا بحث اقتصاد و نمایشگاه بین‌المللی.
خب سوال، شورای عالی مگه شأنش این نیست که رئیس جمهور درش باشه؟
بله هستش.
خب خود رئیس جمهور مگه نمیتونه که جلوگیری کنه از
یکی از ایرادات همین
تخلفات زیر مجموعه اجرایی خودش؟
نه ببینید بحثی که هستش، شما یه دفعه دولت ها میگم تمرکزاشون تفاوت داره. ما در مثلا دوره سال 92 تا 96 بحث شورای عالی شاید در یک جلسه تشکیل شد، اونم خیلی سطحی، و بعدش بحث سال 96 هم که اصلا در حضور نه رئیس جمهور بود نه معاونش
بود، شده عملا
خودشون تضعیف میکنن. بعد ارگانهایی مثل سازمان بنادر هم ببینید
خب الان اگر بگیم شورای عالی صنایع دریایی کشور احیا بشه و با جدیت بهش توجه بشه، همین کفایت میکنه، میتونه خود تنظیمگری رو
نه به نظر من باید یه بازنگری داشته باشه، بحث اجرایی داده بشه به بحث شورای عالی. شورای عالی که وقتی با رئیس جمهور هستش و حال بحث‌های دیگری داره
و کلام پایانیتون
و اینکه ما باید کاری بکنیم، اینکه کشتی رو میگن اقتدار دریاییه، من مخالف این هستم، در اینکه مخالف اینم هستم که نیازهای آنی کشورمون رو مرتفع نکنیم. ببینید اقتدار دریایی به همه این مسطوح برمیگرده، یعنی هم شما باید ببینید که در کجا هست. اینکه صرفا آلمان گذاشته کنار، ما هم بذاریم کنار، چطور اون موقعی که آلمان داشت میساخت ما نمیساختیم؟ ببینید کشتیرانی ها، نفکش و همه اینا، من هر دو طرف رو دیدم و هر کار کردم، همه اینها از منابع ملی و راهبردها و ملی به اینجا به این شکوفایی رسیدن. اگه کشتیرانی الان جایی هستش که به 17ام 18ام 19ام خودش بر اساس ظرفیت به اصطلاح میباله، در پشتوانش یک حمایتی از سمت دولت ملی بوده. درسته اینها مسئول توسعه دریایی کشور یا کشتی سازی نیستن، ولی باید چون خودشون از این مسیر اومدن به نوعی کشتی سازا رو حمایت کنن. کشتی سازی در تمام دنیا، چه در کره هم بهتون بگم، زیانده، ولی چیزی که اونا رو سر و پا نگه داشته بالای صد رشته حوزه صنعتی هستش که از اون ارتزاق میکنن، یعنی صنعت اشتغالی که شما میفرمایید، اون اشتغال اینجا ایجاد میشه و بحثی که داره و بحث تسهیلاتی هم که مطرح کردن، بعضی موقعا تسهیلاتو به کشتیرانا نمیدن. تسهیلات ما باید مجموعه های قطبای صنعتیمون رو انقدر قوی کنیم که چون کشتی که تا ساخته نشده است هیچ تسهیلاتی نمیدن و نداره، ولی چه چیزی رو مثل کره میدن به هیوندایی؟ بانک میگه اگر شما قراردادی آوردید من 90% رو تسهیلات میدم، که این آگاهی ملی میشه. بازم من میگم به آگاهی ملی
متشکرم، کلید واژه‌تون رو به خاطر خواهم سپرد. و کلام پایانی شما جناب کشاورزی، جنبندی
که بله جنبندی اینه که همون که عرض کردم داشتن کشتی اقتداره، باید تمرکز الان همین رو همین اختلاف پیش اومد، یعنی اختلاف نظر عرض میکنم.
خب من موارد دیگه هم بفرمایید، یکی دو تا نکته دیگه هم نگار بده بود.
بله خدمتتون عرض کنم که من موردی که فرض کنید که همین الان، خب شما بانک تسهیلات نمیده تو ایران، بله. بانکای خارج هم که نمیدن،
بله.
شما میری یه دونه سرمایه گذار در واقع پیدا میکنی چینی، میاری اینجا اجاره به شرط تمدید کشتی رو به شما میده،
بله.
خب این که پرچم ایران که نمیزنه، که میخوای تردد کنی، یه قانونی هست کاپوتاش، میگن که این خب بعد این چی شد؟ شما باید اجازه بدی سر من به عنوان شرکت ایرانی بهره وردار دارم اون تعهد میکنم، من سابقه ایرانی بودن دارم، من رزومه این مملکت دارم. بعد میره شورای عالی امنیت ملی تو این اوضاع امنیتی که اجازه بدن کاپوتاش کنه. ببینید یعنی شما یه سرمایه گذاری خارجی رو پیدا کردی، حاضر شده با تو شراکت کنه، کشتی آورده واسط، کشتی رو میخوای تو آبا تردد کنی، یکی اومده میگه نمیتونی، باید پرچم ایران باش تردد کنی. خب این اینا باعث میشه که اون حرفی که اون هدفی که واسه توسعه دریا محور داریم با این وضع در واقع دارایی داشته های ما، با این وضع کشتی سازای ما، من نمیخوام کشتی وارد شم چون یک نیم ساعت میتونم صحبت کنم بمون. ببینید بله بله و اینا مواردی که باید یکی بیاد اهم و فعل اهم و تشخیص بده بر اساس اون هدف گذاری کنه
و تصمیم گیر
نهایی بشه. من خلاصه کنم، ما تو بحث مالیات باید کار بکنیم، مالیات بر توناژ اروپایی ها دارن، بحث اون پرچمای مصلحتی که پرچم انگلیس میزنه ولی آی لاو منه، میگه اونجا رژیم حقوقیش فرق میکنه به خاطر اینکه اون انگلیسی بیاد اونجا اون پرچم بزنه، یا آمریکا پاناما باهاما رو قرارداد میبنده، میگه پرچم پاناما بزن ولی قانون. و حالا که وقت شما اجازه نمیده و من دیگه زیاد مصده نشم، تشکرم میکنم،
کشش بده
طولانی شد، عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم، متشکرم جناب کشاورزی عزیز، مباحث خوبی فرمودید جناب سیدمندی عزیز، شما متشکرم. جنبندی این که یک عزم ملی نیاز داریم تا بتوانیم آنگونه که لازمه از مزایای اقتصاد آبی به عنوان یک پیشران مهم برای توسعه اقتصاد کشور استفاده بکنیم. انشاءالله که به زودی شاهد این تغییرات باشیم. در پناه خدا باشید. خداحافظ.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی کیهان نشست من است، ندانی کیهان نشست من است، رام سر به سرزین نشست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کنان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکریم از اینکه شنونده ما هستید روی موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. من چشم به راه تو هستم، برنامه است که دعوت میکنم با من تو را چشم به راهم دعوت میکنم بشنوید.
تو را من چشم در راهم،
تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم، شبا انگار
تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم، شبا هنگام
تو را من، تو را من چشم در راهم، شبا هنگام که میگیرم در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی، وطن دل خستگانت راست اندوهی فراهم، تو را من چشم در راهم،
تو را من چشم در راهم،
صد و بیست و دو سال پیش ارتفاعات مازندران خیلی از امروز سردتر بود. کوههای یوش در منطقه بلده آن روزها باران و برف بیشتری به خود می دید. در یکی از پاییزهای سرد سالهای خان و خانبازی قجری، ابراهیم خان اعظم السلطنه از خاندان اسفندیاری های مازندران که از خانهای مشهور مازندران آن روزگار بود، صاحب فرزندی شد که او هم بعدها به اصل و نسبش افتخار می کرد. نه عبدالعظیم خان و نه هیچ یک از خانهای آن روز مازندران از یک سو و نه هیچ یک از استادان و فضلای ادب ایران فکر نمی کردند که علی، همان پسر بچه 21 آبان 1276، آب در خوابگه مورچگان خواهد ریخت. علی اما وقتی که نام‌آور شد دیگر علی اسفندیاری نبود. سال سجل دادن به نفوس ممالک محروسه ایران، نام نیما را انتخاب کرده بود و مأمور ثبت هم در برگه سجل نوشته بود نیما خان یوشیج، و از آن تاریخ به بعد، یعنی سال 1304 است که دیگر هیچ سندی به نام علی اسفندیاری نیست و هرچه ثبت و ضبط شده به نام نیما یوشیج ثبت شده است. البته پیش از آن هم نیما هر آنچه می نوشت به نام نیما بود.
مهتاب نیما یوشیج. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.
بیماه سال 1301 در تاریخ ادب و شعر فارسی نقطه عطفی است که نیما خان یوشیج آن را در صفحه ادبیات ایران ثبت کرد. او با انتشار 127 بند شعر پنج مصرائی به نام افسانه که آن را به نظام وفا معلم خود تقدیم کرد، ساختار شعر فارسی را در هم ریخت و طرحی نو در انداخت. هرچند شعر فارسی پیش از نیما نیز تجربه هایی در دستاندازی در قوالب کهن داشت، اما هیچ یک از آنها نتوانست مانند کار نیما تأثیر گذار باشد. افسانه نیما ساختاری منسجم دارد. زبان و منظر و جهانبینی او در افسانه تفاوت ماهوی با ادبیات پیش از خود دارد و همین است که نیما را بنیانگذار شعر نوین فارسی می کند. آشنایی نیما با ادبیات و شعر نوین فرانسه تأثیر بسزایی در این ساختار شکنی داشت. احمد خالصی، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی.
گفتن که ادبیات آینه تحولات فردی و اجتماعی در حوزه زبان، فرهنگ، قوم و نژاد هست. حوزه‌های فرهنگی با توجه به شناختی که نسبت به نوع زندگیشون دارن، تحولات ادبی رو تجربه خواهند کرد. در مورد نیما، چنان که اشارت رفت، با توجه به زندگی متفاوتی که داشته، آشنایی با زبان فرانسه و تحولات فرهنگ جهانی، شکل ابداع و حضور نیما در ادبیات ما بسیار متفاوته. از حدود 150 سال پیش، یا شاید هم بشه گفت از حدود 200 سال پیش، حوزه فرهنگ ایرانی تحولات و دغدغه‌های متفاوتی رو تجربه کرد. در نسبت با تغییرات عینی در شرایط زیست اجتماعی، فرهنگ و ادبیات ایرانی شاید احساس می‌کرد که نیاز داره به یک سری بیان‌های متفاوت. اگر مستقیماً ادبیات رو آینه تحولات فردی و اجتماعی بدونیم و اگر ادبیات رو نه تنها آینه این تحولات و تغییرات بلکه نقش هدایت دهنده برای اون قائل باشیم، اینکه رهبر و رهنمود این تحولات هست، میتونیم بگیم که نیاز به یک تغییر و تحول ادبی شدیداً احساس میشد. اما شاعری اومد که آغازگر مسیری تازه در تاریخ ادبیات فارسی شد، نیما یوشیج، کسی که در عین توجه به ابداع، ابتکار، نوآوری، به سنت کهن و کلاسیک ادبیات فارسی نیز توجه داشت، آشنایی داشت. در بعضی از حوزه‌های ادبیات کلاسیک میتونیم بگیم به جرأت که مسلط بود بر اون حوزه و توانایی و نبوغ رو داشت که مسیری تازه به وجود بیاره. این توانایی و نبوغ در کنار شخصیت خاص نیما، در کنار تجربه متفاوت اجتماعی، باعث شد که بیشک مطرح ترین شاعر نوآور در ادبیات معاصر ما باشه، پدر شعر نو فارسی. درها گذشت، درگیری طرفداران ادبیات کلاسیک و طرفداران آنچه که شعر نو خوانده میشد با تمام زیر شاخه ها ادامه داشت، ولی در چند دهه اخیر میتونیم بگیم که شعر نو پذیرفته شده، شاخه کهن، مؤثر و مانا در تاریخ ادبیات ماست. در ادبیات معاصر ما بیشک شاخه برجسته است، طرفدار بسیار داره. در داخل ابداع نیما در شعر فارسی هم ابداعات گوناگونی صورت گرفت. شاگردان، پیروان نیما مسیر رو ادامه دادن، طرح‌های نو به وجود آوردن. بعضن از آنچه که نیما آرزو کرده بود و تلاش کرده بود برای ادبیات فارسی به وجود بیاره، فرم متفاوت، صورت متفاوت، از اون هم فراتر رفتند. حتی شاید ابداعاتی انجام دادن که نیما هم با اونها رضایت نمیداد. حالا در بخش بعدی در مورد ابداع نیما به تفصیل و فنی‌تر صحبت خواهم کرد، اما اگر افاعیل و عروضی رو در نظر بگیریم و وزن شعر رو، پیروانی داشت نیما که از این محدوده هم گذر کردند که اونها هم مورد استقبال قرار گرفتن. در چند دهه اخیر شعر سپید و شعرهای دیگر هم به وجود اومده که اینا همه نشانگر این هست که نبوغ نیما نبوغی است که نمیتونیم به اون بی توجه باشیم. این شاعری که موفق شد با توجه به آشنایی با تحولات اجتماعی مسیر متفاوتی رو در ادبیات فارسی باز کنه که طرفداران بسیار داره.
نگران با من استاد سحر، صبح میخواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخت را بلکه خبر. در جگر لیکن خاری از ره این سفرم میشکند. نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم اشاب، ای دریغا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کساید. در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، بر دم دهکده مردی تنها، کول بارش بر دوش، دست او بر در، می گوید با خود غم این خفته چند، خواب در چشم ترم می شکند.
نیما در کتاب حرفهای همسایه بخشی از اعتقاداتش را درباره شعر و شاعری نوشته است. او در این کتاب آورده: فرم شعر من حاصل از فرم ذوق و فکر من است. من می‌خواهم شعر دکلامه باشد. موزیک آن نه موزیک عروضی، بلکه با پیوستگی به عروض موزیک طبیعی باشد. نیمایوشیج همچنین درباره شاعر گفته است: شاعر جوهر هستی و هستی هر جوهری است. نیما با تحولی که در شعر فارسی ایجاد کرد پیروان بسیاری نیز داشت. دیگرانی که در پی نیما آمدند و به نوعی شاگردان نیما بودند و راه پس از او را هموار کردند. مهدی اخوان ثالث بی تردید یکی از کسانی بود که راهی را که نیما هموار کرده بود از یوش به خراسان کشید و ادامه داد.
چند دهه از زندگی و فعالیت نیما گذشته، اما هنوز بحثه که محور اصلی ابداع نیما در ادبیات فارسی چیست. صورت ظاهری کلام اینه که نیما وزن شعر فارسی رو پذیرفت، افاعیل عروضی رو پذیرفت و تساوی این افاعیل رو نپذیرفت. اینکه مصرع میتونه وزن داشته باشه، وزن عروضی رو رعایت بکنه، اما کوچکتر بزرگتر باشه نسبت به مصرع پیش و پس از خودش. این خیلی مهم البته، اینکه افاعیل عروضی رو نیما پذیرفت اما تساوی افاعیل عروضی رو نپذیرفت و موجب شد که امکانات شاید حتی بیکرانی برای شاعر لحاظ بشه. اما به نظر میرسه برای بنده حداقل اینکه تجربه نیما تجربه متفاوتی هم هست، جدای از بحث وزن، و اون اینه که شاعر باید به تجربه زیسته خودش توجه بکنه. شاید به شکل دیگر میتوان گفت که یگانگی فرم و محتوا مورد عنایت نیما بود. شعر پس از نیما با توجه به توانایی نیما از فرمالیسم رایج شعر کهن فاصله گرفت، خارج شد از اون محدوده، هم در حوزه وزن موسیقی شعر، در دایره واژگان، در نحو کلام، در دایره تشبیهات و صورت‌های خیالی، هم در تعریف ذات شعر. ما یه سنت شعری مهیب، سنگین، مؤثر و مانایی داریم. شعر کلاسیک ما که از ابتدا از شاعران پیش از فردوسی، از شاعران گذشته که حتی شاید ابیات اندک هم از اونها باقی مونده، از رودکی و شهید بلخی دیگران، تا جامعه، تا سبک هندی، تا مکتب بازگشت. اما این سنت شعری شاید به شکلی شده بود که به تعبیر بعضی از پژوهشگران ادبیات این بود که سنت شعری مهمتر از تجربه زیسته ما شده بود. یعنی شاعری که میخواست عشق رو، عاطفه رو، فقر رو، وصال و فراق رو میخواست توصیف بکنه، همون تشبیهات و صور خیالین رو استفاده میکرد که شاعران پیش از او. ممکن بود خارج از تجربه زیسته خودش با استفاده از سیری که در سنت شعری داره بتونه کلام بسیار موثری رو بیافرینه که مانا باشه و بسیار هم جذاب باشه، بسیار هم ادبی باشه، اما ضرورتاً تجربه زیست شاعر نباشه. نیما همه ما رو متوجه کرد که شعر باید و ضرورتاً ناشی از تجربه زیسته شاعر باشه. خود نیما در مورد استفاده از واژگان بومی و آنچه که در منطقه مازندران رایج است نمونه خوبی به دست داد. اصطلاحاتی که به کار برد، اسامی و واژگان رایج در منطقه مازندران، داربد و بسیاری واژه‌های دیگر نشان داد که این تجربه زیسته. اما این تجربه زیسته در مورد مباحث اجتماعی و سیاسی بسیار متفاوت میشه. شعری که شعر متحد به زعم نیما و نیماییان ضرورتاً باید از دغدغه های فرد شاعر استفاده بکنه. شاید به تعبیر دیگه بشه گفت که شاعر باید از تجربه زیسته خودش استفاده بکنه، از سنت شعری کهن و کلاسیک مدد بگیره و ابداع و ابتکار رو داشته باشه. بنابراین فردیت در شعر معاصر ما پس از نیما بسیار برجسته تر شد. این که عرض کردم یگانگی و فرم و محتوا، نمیخوام ساده سازی بکنم بگم که مثلا افاعیل عروضی هست، وزن عروضی شعر هست، قافیه هست، ردیف هست، بنابراین ما خیلی راحت میتونیم در اون فضا شعر بگیم. این گونه ساده سازی هم جواب نمیده واقعا. اما در این حال باید بپذیریم که اگر قرار ساختار شعر القا بشه توسط تجربه متفاوت که هر لحظه، هر زمان و هر مکانی هم بعضن شاید متضاد باشه به تجربیات پیشین شاعر، باید فرم خاص خودش رو اون لحظه تجربه شاعرانه پیدا بکنه. بنابراین نیما موفق شد که از اون فرمالیسم شعر کهن خارج بشه، فرمالیسمی که برای من و بسیاری از اقران من، بسیاری از هم سن و سالها و کسانی که ذائقه امثال بنده رو دارن بسیار هم جذابه. شاید حتی در بعضی مواقع از اون تجربه زیسته خود شاعر جذابتر باشه، اما بپذیریم در این حال که از اون تراوت و تازگی و تأثیر کاسته شده بود. نبوغ نیما که حاصل آشنایی نیما با فرهنگ جهان بود، حاصل آشنایی و تسلط نیما در ادبیات کلاسیک فارسی بود، در نسبت‌های متفاوت، البته متعدد، شاید حتی متعارض این نسبت‌ها باید بگیم هست، یعنی آشنایی نیما با فرهنگ جهانی و با ادبیات کلاسیک ما و تسلطش در حوزه‌های، البته، اما همه اینها به ما کمک می‌کنه که پس از چند دهه از زندگی نیما فکر کنیم که نیما بیشتر یک تئوریسین و نظریه پرداز بود یا یک شاعر. عده‌ای بر این باورند که نیما تئوری شعر نو رو بسیار خوب لحاظ کرد و کسانی که پیش از نیما تلاش کردن ابداع و ابتکار به خرج بدن نتونستن یک تئوری منسجم خلق بکنن و تجربیاتی داشتن. نیما از اون تجربیات استفاده کرد، اما اینها رو تئوریزه کرد، نظریه بسیار منسجمی داد و تلاش کرد که در کتاب‌های خودش این نظریه رو به پرورانه منتقل بکنه. در این زمینه بسیار موفق بود. در خروجی این نظریه، یعنی ایجاد اشعاری یا تولید اشعاری یا خلاقیت شاعرانه بر اساس همون نظریه، نیما هم پای نظریه پردازی خودش نیست. ادعی بر این باورن، من هم همدلم، که شاید برجسته ترین نمونه های نظریه نیما در تحول شعر فارسی ضرورتا شعر خود نیما نباشن، یا به تعبیر دیگه شاید شاگردان نیما مثل اخوان و تعدادی دیگر در پیسپری راه نیما موفق تر از نیما بودند در خلاقیت شاعرانه.
شصت و دو سال بعد از آن تولد، یعنی در زمستان سال 1338 که نیما خان یوشیج دیگر به رحمت خدا رفته بود، اما نام و کلامش ورد زبان اهل ادب و فرهنگ بود، چه به انکار و چه به تأیید، و اوراق اشعارش بیش از جسم پیرش در کشور سفر کرده بود، دوست جوانش آقا جلال که سالها از او و سبک شعر و نوآوریش دفاع کرده بود، چند صفحه ای را قلمی کرد و نوشت: پیرمرد چشم ما بود. جا جلال و نیما در یک کوچه خانه داشتند، در بنبست عرض دزاشیب. جلال آل احمد نوشت: شبی که آن اتفاق افتاد، ما به صدای در از خواب پریدیم. اول گمان کردم میراب است، زمستان و دوی بعد از نیمه شب. چه خروس بی‌محلی بود این میراب!